بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که آیا ترک الحج این خودش بدون استخفاف به وجوب الحج، اگر کسی عمدن حج را ترک بکند و استخفاف به حکم الهی هم نکنه، آیا این از گناهان کبیره هست یا خیر؟ و این موضوع عرض میکنم، گفتیم که درست میفرمایید، گفتیم که اون روایت بعد از اون تحلیل دقیقی که در روایت کردیم و نتیجه گرفتیم که من قال لیس هذا هکذا فقط کفر، این تفسیر برای من کفر در آیه شریفه نیست. بعد از اطلاقش استفاده کردیم، کسی که منکر وجوب حج بشود کافره. اطلاقش میگه چه به شبهتن باشه چه غیر شبهتن. بعد از درس آرون فرمودن که بالاخره قبلا مبنای ما این بود که اگر من شبهتن باشه این موجب کفر نیست. عرض کردیم اگر ادله دیگری رو بیاریم این اطلاق رو تقیید بزنیم، یا بگیم این اطلاق بدوی انصراف پیدا میکنه به اونجایی که من دون شبهتن هست، من قال لیس هذا هکذا اما من دون شبهتن، اگر انصراف رو قبول کنیم یا ادله دیگری بیاد تقیید بزند این اطلاق رو، خب باز باید بگیم که آقا اگر کسی من دون شبهتن انکار وجود حج کرد کافر. خب حالا بحث جدید خود همون قرینه مناسبت حکم موضوع هم همین قرینیت داره برای تغییر در اینجا. بعد القا خصوصی از کجا؟ نه قرینه مناسبت حکم موضوع بهترین قرینه از خودش. بگیم که اینجا شاهد یک کسی که وجوب حج براش من جمیع جوانب روشنه، شبهه‌ای نداره، میدونه در قرآن آمده، میدونه پیامبر فرموده، میدونه معنای دیگه‌ای نداره، معذاله انکار میکنه، این من دون شبهتن باشه کافره. اما اگر شبهه داشته باشه این قرینه مناسبت بود موضوع خودش یا موجب انصراف میشه یا موجب تغییر میشه. خب ممنون مولانا تذکر دادن که بعد از درس امروز منم وعده کرده بودم که در اول درس این رو ذکر بکنم. حالا پس ببینید یه مرحله بحث ما این شد، اگر کسی انکار بکند وجوب حج را آیا کافر یا نه. ما دو تا دلیل ذکر کردیم، یک از راه انکار ضروری، گفتیم دلیل انکار ضروری قبول نداریم، کبراش رو قبول نداریم، ما یه همچین کبرایی در فقه نداریم که اگر کسی منکر ضروری ین من ضروریات دین شد کافره. و این بحثش رو خیلی مفصلم مطرح کرده. دلیل دوم این روایاتی بود که در ذیل این آیه شریفه و من کفره و ان الله غنی عن العالمین آمده، از تحلیل و جمع بین روایات و اینها نتیجه گرفتیم بله منکر وجوب حج اگر من دون شبهتن باشه کافره. این بحثش تمام و نتیجهش همین بود که عرض کردم. اصلا قبول اصلا ما چیزی تو روایات در روایات برای تکذیب النبی نداریم. این هم ذکر کردیم ما بحثش رو قبلا.
ضروری قبول
ضروری غیر از تکذیب النبی درست موضوعا غیر از اونه، ولی بحث اینه اگر ببینید اگر یک کسی تکذیب النبی بکنه اون شهادت دوم رو گذاشته کنار و روایات میگه مسلمان کسیست که این شهادت این رو بگیره، ولی ضروری به عنوان این که خودش بدون اینکه مستلزم تکذیب نبی باشه خودش موجب کفر باشه دلیل نداریم ما، ولی اگر مستلزم تکذیب نبی شد یه امر دیگری. این رو بحث رو ذکر کردیم مفصل هم رو. خب حالا فرقی که عنوان میشه این است که کسی وجوب حج رو قبول داره، میگه بله من قبول دارم حج واجبه، اما عملا ترک میکند حج را و استخفاف به حکم الهی هم نمیکنه، من دون استخفاف به حکم خدا. آیا این از گناهان کبیره هست یا نه؟ این فرقی است که مهم بحث بکنیم. برای اینکه این بحث روشن بشه ما باید ببینیم آیا این تقسیمی که ما در فقه داریم که گناهان انقسام به کبیره و صغیره پیدا میکند آیا این درسته یا نه؟ این بحث در دو جای فقه مطرحه، یکی که عمدتا در همین بحث عدالت مطرحه، یعنی شما وقتی بحث اجتهاد و تقلید رو میخونید در بحث شرطیت عدالت که مرجع تقلید باید عادل باشه اونجا عدالت رو که میخوان تعریف بکنن میگن، برخی میگن اجتناب از خصوص کبائر، بعضی میگن هم از کبائر هم از صغائر، اون وقت این بحث به میدان میاد که آقا فرق بین کبیره و صغیره چیه و اساسا آیا تقسیم گناهان به گناهان کبیره و صغیره معنا داره یا معنا نداره، درسته یا درست نیست. دیگه جای اول که عمدش همین در بحث عدالت ما هم بحث اجتهاد و تقلید و مفصل مطرح کردیم، بر اساس تحریر الوسیله دو سال هم طول کشید قبل از ارتحال مرحوم والد رضوان الله تعالی علیه بود، ولی سال دوم به پایان سال که رسیدیم این بحث ارزشت گناه کبیر و صغیره یه آخرین مسئله بود، نرسیدیم اونجا مطرح بکنیم، ولی لذا مناسبه که اینجا یه مقدار این بحث رو مطرح بکنیم. و جای دومش هم این است که در جاهای مختلف دیگه مثل همین که آیا ترک الحج کبیره است یا نه، ترک الصلاة کبیره است یا نه، در ابواب مختلف به این مناسبت باید مطرح بشه. لذا خوب دقت کنید ما این بحث رو بالاخره حقش رو ادا بکنیم و بتونیم روشن و به صورت اجتهادی مورد بحث قرار بدیم انشاءالله. مشروع قاعدا ما چنین تقسیمی داریم که گناهان علا قسمین، ذنوب بر دو قسمن، کبیره و صغیره. اول کسی که با این نظر مخالفت کرده ابن ادریسه. ابن ادریس میگوید که ما اصلا گناه دو قسم نداریم، تمام گناهان کبیره، منتها هر کبیره‌ای بالاضافه به ما فوق خودش میشه صغیره. مراتب بین این گناهان وجود داره. کل ذنب کبیر، ما اینکه یه گناهی کبیر باشه یه گناهی صغیر نداریم. و جماعتی از متأخرین از ابن ادریس عرض میکنم که تبعیت کردن. شیخ مفید عرض میکنم که شیخ طوسی در بعضی از کتابهاش اینها از ابن ادریس تبعیت کردن. اینا هم گفتن که ما تقسیم گناهان به کبیره و صغیره رو عرض میکنم که نمیتونیم بپذیریم. ابن براد بلاغا بله مفید مقدر برده. بله ببینید شیخ مفید، شیخ طوسی در عده، قاضی ابن براد، حضرت طبرسی، ابن ادریس حلی، اینا همه مخالف با این عرض تقسیم هست. پس ببینید این قول و نظریه آقایون مشهور قدما و متأخرین تقسیم به کبیره و صغیره رو قبول دارن. در مقابل شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، طبرسی، عرض میکنم که ابن براد، اینها منکر شدن و گفتن کل ذنب کبیر. اون وقت در حقیقت نزاع اینطور میشه که آیا این تقسیم گناه به کبیر و صغیر یک تقسیم حقیقیه؟ یعنی حقیقتا بعضی از گناهان کبیر است، حقیقتا بعضی از گناهان صغیره، یا هاذا تقسیم اضافیون، یعنی هر گناهی نسبت به مادونش صغیره، نسبت به مافوقش صغیره، نسبت به مادونش کبیره. این اصل نزاع در این مطلب. مثلا ببینید، حالا من بعضی از عباراتو بخونم. مرحوم محقق اصفهانی در اجتهاد و تقلید در جلد سوم در صفحه 92 میگوید فی انقسام المعاصی حقیقتا الی کبائر و صغائر و الحق ذلک کما هو ظاهر القرآن، که حالا ادلهش اشاره میکنیم. یه ظاهر قرآن و اخبار صحیحه همینه. بعد میگوید فالقول به ان الکبیر و الصغیر اضافیان و ان المعاصی کلها کبائر سخیف جدا و بعضی و تطویل و کلام بلا فائده. مرحوم اصفهانی این حرف مفید و شیخ در عده و ابن ادریس و اینها میگه همه معاصی کبیرن، میگه این یک حرف سخیفی و اصلا نباید در مورد اینها خیلی بحث کرد. این تقسیم یک تقسیمی است که هم قرآن هم روایات به نحو وضوح دلالت بر این معنا داره. در اجتهاد و تقلید در همین بحوث مرحوم اصفهانیه، جلد سوم صفحه 92. ببینید خود شیخ طوسی وقتی در بحث عدالت وارد میشه، عرضم شیخ طوسی و لذا حالا این عبارت ابن ادریس رو ببینید، شیخ طوسی در مقصود در بحث عدالت میگوید ان ارتکب شیئا من الکبائر، ثم عد جمله منها سقطت شهادته. یعنی خود شیخ طوسی در کتاب مفصول تقسیم گناهان به کبیره و غیر کبیره رو پذیرفته. اون وقت ابن ادریس میگه هذا القول لم يذهب الی الا فی هذا الکتاب. میگه شیخ طوسی فقط در مفصولی حرف زده. بعد میگه ولا ذهب الیه احد من اصحاب الامامیه لانه لا سقائر عندنا فی المعاصی الا بالاضافه الى غیرها. ولی خب این که خود شیخ طوسی تعبیر کرده به کبائر، ما در این بحث که حالا ادله شو که بیاییم بخونیم نیاز نیست به این که بگیم فتاوای قدما چیه، چون قبل از فتاوای قدما اثبات میکنیم در متن قرآن و در متون روایی این تقسیم آمده. وقتی یه چیزی در متن قرآن و متون روایی آمده، این معناش این است که بسیاری از قدما تلقیه و قبول کردن این مطلب رو. اگرم نیامدن تصریح بکنن از باب این است که خب این دیگه امر واضحی بوده در قرآن در روایات. شیخ طوسی هم رو همین ارتکازش در مقصود حرف زده، اما حالا در قد حرف دیگه ای زده. حالا ما ممکنه بعدا بین اینها بتونیم جمع هم بکنیم که این رو ذکر خواهیم کرد. پس ببینید حالا یک همچین اقوالی در مسئله هست. در زمان ما هم مرحوم والد ما در تفسیر شریعه این تقسیم رو عرض میکنم که پذیرفتن. بسیاری از فقها در زمان ما این نظریه رو پذیرفتن. در کتاب مفتاح الکرامه این تقسیم رو به قاطبه متأخرین نسبت داده. در مفتاح الکرامه گفته از قاطبه متأخرین تقسیم به کبیره و صغیره رو پذیرفتن. چون یکی از جاهایی که این بحث مطرح میشه در تعریف تقوا، جای تقوا اجتناب از کبائر و صغائر هر دوست، یا خصوص اجتناب از کبائر. عرض میشود که از نظر اقوال، حالا این مقداری که من یادداشت کردم همین هایی بود که عرض کردم. حالا در میان متأخرین دیدم صاحب کتاب فقه الساده، ایشون در جلد 6 صفحه 272، ایشون هم مثل ابن ادریس و شیخ مفید و اینها نظر میگه که اصلا ما تقسیم به کبیره و صغیره رو قبول نداریم. هر گناهی گناه کبیره است و این کبیره و صغیره عنوان اضافی رو داره. این از حیث اقوال. حالا بیم سراغ ادله. جلد 6 صفحه 272 چی میفرمید؟ مطلبی بود آقای احمدی. خب عرض میکنم که در قرآن به آیاتی استدلال شده بر این تقسیم. از جمله آیات آیه 31 سوره نساء. عرض کردن یه مقدار حالا یه بحث رو مطرح بکنیم، ولی که فقط میخوام یه نتیجه بعدا بیم بگیریم که بعدا اولا ما این رو باید این تقسیم رو ببینیم داریم یا نه، یک. بعد ببینیم آیا ترک الحج از کبائر هست یا نه، اونا خودش دلیل جداگانه لازم داره. اون هم اشاره خواهم کرد. اجازه فرمایید. در این آیه شریفه 31 سوره نساء، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخلا کریما. در این آیه می‌فرماید اگر شما از کبائر اجتناب بکنید ما سیئات و صغائر شما رو می‌پوشونیم، از اونها عفو می‌کنیم. و شما رو در یک جایگاه با ارزش و کریمی وارد میکنیم که همون بهشت انشاءالله. باز این نکته رو عرض بکنیم، یک بحث این است که اولا ببینیم ما این تقسیم رو از این آیه و آیات دیگر و روایات در میاریم یا نه. بریم آقا قرآن و روایات اینها به اعلا صوتها دلالت دارد بر اینکه ما دو تا گناه داریم، یه گناه کبیره یه گناه صغیره. بعد که این روشن شد باید ببینیم ملاکش چیه، ضابطش چیه. اون وقت در ضابطی که رسیدیم اونجا این بحث عقلی رو مطرح خواهیم کرد. این آیه شریفه می‌فرماید شما اگر از کبائر اجتناب بکنید ما سیئات شما رو می‌پوشانیم. سیئه در قرآن در سه معنا در آیات دیگر استعمال شده. یک معنا سیئه یعنی اونچه که موجب بدحالی انسان میشه و انسان نسبت به او کراهت دارد. این آیه شریفه که از و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اگر یه چیزی موجب کراهت نفس شماست بد میشمرید او رو و نصیب شما میشه به خاطر خودتونه. این یه معنا برای سیئه. معنای دومه برای سیئه نتایج گناهه. فاصابهم سیئات ما عملو، یعنی نتایج گناه اینها رو بهشون رسید و اصابه کرد. معنای سوم معصیت، جزا و سیئات.
منظور شما از این نتایج همون آثار می فرمایید؟
آثار دنیاییه و اخرویه شده. ممکنه من اولم برگردونیم این رو مفسرین هم گفتن. معنای سوم سیئه معنای معصیت، جزا و سیئات سیئات مثلها، اگر کسی معصیتی انجام داد این جزا و سیئات، این جزا یک معصیت یک گناه، سیئتون مثلها، این سیئتون مثلها یعنی نتیجه اون گناه که مثل او هست به او جزا داده میشه. در این آیه 31 نساء آقایون میگویند روی قرینه مقابله که انتشتن بود کبائر ما تنحون عن، اگر اجتناب بکنید، که یک نکته خیلی لطیفی در این اجتناب هست که مرحوم آقای طباطبایی بهش اشاره فرمودن. اجتناب عرض میکنم که جایی که انسان خودش به طرف یک عملی بره اقدام میکنه بعد یک عمل استقبال میکنه از یک عمل، مقابلش اجتنابه. اجتناب یعنی کسی یک گناه رو بگیره فی جنبه قرار بده، اعراض از گناه بکنه. اینطور یعنی به قول بعضی از اهل لغت اجتناب ابلغ از ترکه. هر اجتنابی ترک هست، اما هر ترکی اجتناب نیست. الان ما که داریم درس میگیم خب مواجهه با گناهی نیستیم که بخواییم گناه بکنیم، ولی ترک گناه هم داریم میکنیم. الان صدق نمی کنه ما داریم اجتناب از گناه میکنیم، اما ترک گناه داریم میکنیم. و اون چه که اینجا در آیه آمده انتشتنه بود، نمیگه انتطرقو، انتشتنه بود کبائر ما تنهون عن، یعنی اگر مواجهه با گناه کبیره شدید او رو گذاشتید فی جنب کن، اجتناب کردید، اجتناب کردید از کبائر. نکفر عنکم سیئاتکم، گفتن اینجاتون سیئه و سیئات در مقابل کبائر آمده، قرینه مقابله میگوید این سیئه مراد سقائره. بله، ما در قرآن کریم گاهی اوقات سیئات رو در معنای عام دیدیم خدای تبارک و تعالی استعمال کرده، هم در معاصی کبیره هم صغیره. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. در این آیه سیئات عام از کبائر و صغائر. پس ببینید گفتن گرچه در قرآن سیئه به چند معنا آمده، اما به قرینه ما تنهون عن، اینجا مراد گناه. یک، به قرینه کبائر مراد صغائر. دو، اما اینکه حالا در بعضی از آیات سیئات در مطلق معاصی هم استعمال شده این اشکالی نداره، اما در اینجا رو قرینه مقابله ما باید اینطور بگیم. حالا بذارید ما باز اینجا برخی گفتن که این ما تون هون ان به عنوان بیان برای کبائره، کبائر یعنی اون چه که شما نهی شدید از اون، یعنی صغائر باز نهی داره، ولی اون نهی که در کبائره، اون شدت نهی که در کبائره، که شعار احتمام نهی که در کبائره نداره. ولی خب این مطلب درست نیست، این کبائر اضافه میشه اینجا. ماتون همونه ان یعنی شما از اون چه که نه شدید کبائر از او. ماتون همونه ان دو قسمه، یه قسمش کبائره یه قسمش صغائره. ولی میخوام اینو عرض بکنم، آیا میشه اینجا به صرف قرینه مقابله بگیم مراد از سیئات صغائره؟ حالا عرض کنم ببینید میشه این حرف رو زد یا نه. ببینید ما یک مبعدی داریم برای این واقعی نهایی شریفه، ربنا اننا آمنا فقفر لنا ذنوبنا و کفر انا سیئاتنا. خب اینجا سیئات در مقابل ذنوب آمده، اینجا که کبیره نداره قبلش. فغفر لنا ذنوبنا، ذنوب اعم از کبیره و صغیره است. کفر عنا سیئاتنا، این آیا میتونیم بگیم که سیئه چون اون طرف ذنوبه یعنی ما لیس بذنبه؟ اگر ما بخوایم این حرف رو بزنیم باید بگیم در این آیه شریفه فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، اینجا کلمه کبیره که نیامده، ذنوبه. ذنوب اعم از کبیره و صغیره است. پس باید سیئات رو اینجا به چی معنا بکنیم؟ کفر عنا سیئاتنا. برخی که این در کلمات مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه آمده و ایشون رو ذکر میکنه و رد میکنه، میفرماید این آیه محل بحث یک کبائری که در آیات قبل آمده، همین آیه 31 سوره نساء چند آیه قبلش لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل آمده، خوردن مال مردم از راه باطل، یا مسئله قتل نفس آمده، چند تا از کبائر آمده. برخی میخوان بگن این آیه
اشاره داره کبائر، مراد این کبائره، کبائری که تنهون عن فی الآیات سابقه، سیئات یعنی خدای تبارک و تعالی میخواد به اون مردم در اون زمان اینطور بیان بکند که سیئاتی که این مؤمنین قبل نزول الآیه داشتن، یعنی قبل از این که ما بیاییم به شما بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قبل از این که ما بیاییم به شما بگیم لا تقتلوا النفس المحرمه، به عبارت اخرى قبل از این که این آیات بیاد این اعمال عنوان سیئه رو داره، بعد از این که این آیات آمد حالا چون نهی برش آمده به ملاک نهی شده کبائر، و اینا میخوان چه نتیجه بگیرن؟ خوب آمین دفتر بفرمایید، میخوان نتیجه بگیرن جا پس هر چرا که نهی برش آمد یسیر و کبیر، قبل از نهی در میان امم گذشته عنوان سیئه رو داشته نه عنوان صغیره رو، بعد از آنی که نهی میاد به ملاک ورود نهی تمامش میشه کبائر. ولذا کسانی که این مبنا یعنی این تقسیم به کبائر و صغائر رو منکرن وقتی با این آیه شریف مواجه میشن باید یه همچین حرفی بزنن، بگن آقا نکف برهنکم سیئاتکم، یعنی سیئات قبل نزول آیه، یعنی همین کارا. البته اینو من دیگه ندیدم در کلامشون به این موضوعی که من عرض میکنم تصریح کنن، ولی ظاهرا باید همین مرادشون باشه، بگیم آقا قتل نفس، شراب خوردن، زنا کردن قبل ورود نهی سیئتون من السیئات، بعد ورود نهی ذنب کبیر، و در نتیجه هر چه که بر اون نهی وارد می شود می شود ذنب کبیر. این حرفیست که منکری تقسیم می زند، یعنی بالاخره اونها از این آیه چه جوابی بخوان بدن؟ اونها اینطور به این بیانی که من عرض میکنم میگن قرینت المقابله ممنوعتون مردودتون، میگیم چرا؟ یک این آیه که ما خوندیم عرض میشه ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، در این آیه سیئات در مقابل مطلق ذنوبه، کفر اما نمیشه، اغفر و کفر دوتا، اغفر لنا ذنوبنا یک، یه دوتا موضوعه اینجا، یه موضوع ذنوب یه موضوع سیئاته. شما چه قراره این که به طاقت این ذنوب رو هم در ذنوب کبیره کنیم؟ بله اگر این آیه 31 نساء رو ازش این تقسیم رو در آوردیم به قرینه این آیه میگیم آقا پس ذنوب اونجا مراد ذنوب کبیره. خب میگن یه دلیل این، اما دلیل دوم میگن آقا اصلا فرق بین سیئه و غیر سیئه اینه، اگر یه چیزی هم بد هست اصلا به این مناسبت حکم موضوع هم داره، بده همه میدونن که آقا دزدی بده، قتل نفس بده، زنا بده، ولی این بدی باقی میمونه وقتی نهی وارد شد میشود حرام کبیر. لذا مراد اینه، پس میگوین که ازج تنفتم هذه الكبائر التي ذكرنا في هذه السوره نكفر عنكم ما وقع منكم في الماضي. بعضی شاهد دیگر میارن قل للذين كفروا ان تنتهوا يغفر لهم ما قد سلف، اگر انتها، انتها قبول نهی، اگر نهی ما رو در محرمات بپذیرید، شرک نداشته باشید، گناه نکنید، ما قد سلف از شما بخشیده میشه. خب مرحوم های طباطبایی این احتمال رو در یک شرط، البته من به این توضیحی که من عرض کردم بیان میکنن، بعد میفرماد اگر بخواد این احتمال باشه، اشکالش است که آیه اختصاص پیدا میکنن به اشخاص به اشخاصی که حضرن اندن نزول. به این موقع این آیه این تشتنه بود کبائر ما تنحونه ان نکفر انتم سیئاتکم، پس دیگه عمومیت نداره، شامل سایر مردم نمیشه، دیگه نمیتونیم از این آیه استفاده کنیم که اگر یک کسی گناه کبیره را اجتناب کرد، حالا اگر گناه صغیره هم انجام داده خدا او رو میگذره و اغماض میکنه. مشهور از آیه میخوان این رو استفاده کنن که اگر کسی کبیره ای را اجتناب کرد، حالا اگر قبلا 10 تا 20 تا 30 تا صغیره انجام داده، خدا گناهان صغیرهش هم ازش اغماض میکنه. اما مرحوم آقای طباطبایی میفرماید اگر آمدیم گفتیم آیه میگه نکفر انکم سیئاتکم نسبت به مامضا، یعنی قبلا نزول آیه، این فقط آیه اختصاص پیدا میکنه به مردمی که در زمان نزول آیه بودن، و هازا امرون که ما نمیتونیم بشه اختصاص پیدا بکنیم، آیه فقط مربوط به اونها نیست. خب این اشکالش اینه. اشکال دیگری که داره این است که ما درست بید بیان استحسانی، یعنی اشکال دوگوه ما این است که این بیان یک بیان استحسانیه برای آیه است. بگیم آقا سیئه، سیئه یعنی اونی که خودش بده، مردم هم میدونن بده، اما بعد که بشه نهی وارد شد میشه زند. این حالا یه حرف ذوقی استحسانیه، ما دلیلی بر این معنا نداریم. قرآن بر مطلق گناهان حتی بعد ورود نهی هم کلمه سیئه را آورده. این آیاتی که الان خوندیم عرض میکنم که و جزاء سیئتن سیئتون مثلها، خب این سیئه کی جزا داره؟ وقتی که نهی برش وارد شده باشه. یا بعضی از موارد دیگه هم حسب الذین اشترحوا السیئات، بخوام عرض میکنم این بیان یه بیان استحسانی و یک بیان ذوقیه برای این آیه شریف است. لذا دو اشکال داره، یکی اشکالی که مرحوم علامه فرمود، یکی هم همین اشکالی که ما داریم اضافه میکنیم و میخوایم بگیم قرینه مقابله خیلی قرینه روشنی است برای اینکه این سیئه در اینجا در مقابل کبیره است، مراد سقائره. حالا این مطلب رو عرض میکنم برای فردا، چون مرحوم آقای طباطبایی هم این رو عنوان کرده در بعضی از تفاصیل دیگه هم آمده، و اون این است که ممکنه بعداً هم در یه جمعی شما یک سخنرانی بخواید بفرمایید، بعضی این سؤال رو بکنن بگن آقا خود این که خدا میگه اگر از کبائر اجتناب بکنید من سقائر رو میبخشم، خودش راه رو و جرأت مکلفین رو بر انجام سقائر زیاد نمی کنه، و این با غرض خدای تبارک و تعالی، خدا میخواد مکلف سراغش گناهی نره، نه کبیره نه صغیره. آیا این آیه فتح بابی برای مکلف بر انجام سقائر نمی کنه؟ این یه مطلبی است که حالا باز نکات دیگه هم در مورد آیه است فردا ان شاء الله عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.